بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی العالمین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله نهم از مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، قسمت اول و دوم فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه رو بحثش رو در جلسات گذشته گفتیم که فرمودن لو نظر المعش فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب ولو نظر المعش فی بعض طریق. گفتیم معش ذاتاً فضیلت داره، بنابراین مشی فی الحج منعقد میشه حتی در جایی که رکوب افضل باشه، هرچند این نظر تعلق بگیره به بعضی از طریق. و گفتیم اینجا جا داشت که امام به مسئله نظر الحج ماشیان هم اشاره میکرد. در ادامه حضرت امام فرمودن کذا لو نظر الحج حافیان، این رو هم ما در نهایت پذیرفتیم. فوقش خاطرتون هست که مرحوم سید بعد از این که فرمود ینعقد لو نظر الحج حافیان اشاره کرد به صحیحه حضاء، که جلسه گذشته صحیحه حضاء رو بحث کردیم. گفتیم در این صحیحه راوی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام ان رجل نظر ان یمشی الى مکه حافیان. حضرت در جواب این داستان رو نقل میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خرج حاجا فنظر الى امراه تمشی بین الابل فقال من هذه فقالوا اخت عقبه ابن عامر نظرت ان تمشی الى مکه حافیتا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عقبه انطلق الى اختك فمرها فلترکب فان الله غنی عن مشیها و خفاها قال فركب. گفتیم این روایت رو که مرحوم شیخ نقل کرد در استفسار در باب من ینظر ان یمشی الى بیت الله هل یجوز له ان یرکب ام لا، اونجا نقل کرده به عنوان معارض اون روایاتی که میگوید کسی که نظر معشی بکنه و نتواند باید کفاره بده، که این روایت مثلا کفاره درش ذکر نشده. یعنی شیخ برداشتی که از این روایت داشته اینه که این نظر معشی کرده و نمیتونسته، حضرت فرمودن دیگه نمیخواد سوار شه. بعد فرموده خب تو این روایت حضرت نفرمودن که کفاره، ولی منافات نداره با اون روایاتی که میگه کفاره. برداشتیست که شیخ کرده، یعنی شیخ از روایت برداشت کرده حکم کلی الهی، ولی نکته ای که به نظرش محل اشکال بوده این بوده که اینجا اشارهی به کفاره نشده. روایت دیگری رو هم شیخ در این مورد نقل کرد و اون روایت رفاعت ابن موسی نخاس بود که اون هم میگوید سوال کردم از مردی که یه نظر ایم شه الى بیت الله، حضرت آمودن فلیم شه، گفتم اگر ازا تعب، حضرت آمودن ازا تعب رکبه. که گفتیم این روایت دوم رو مرحوم کلینی که نقل کرده، نقل کرده نظر ایم شه الى بیت الله حافیان، و توضیح دادیم که ظاهرا نسخه مرحوم کلینی ترجیح داره و احتمال اینکه این دو تا روایت باشه رو هم من نمیدم، ولی که ظاهر عبارت آقای خویی اینه که این دو تا روایته، اون یه روایتی که شیخ نقل کرده، یه روایتی که کلینی نقل کرده و روایت کلینی ماشیان داره، ولی ظاهرا یک روایت اما روایت کلینی رضوان الله علیه ترجیح داره. گفتیم مرحوم شهید اول در دروس از این روایت اخت عقبه ابن عامر یا عقبه ابن عامر استفاده کرده که لا ینعقد و نظر الحفاء فی المش، اصلا نظر منعقد نمیشه. در توضیح این مطلب مرحوم آقای حکیم فرمودن که ذیل روایت که داره ان الله غنی عن مشیها و خفاها نمیتونه مقصود ازش غنا به معنایی باشه که به صورت عادی میگیم خدا بی نیازه، چون که خدا از همه چی بی نیازه. پس مقصودش اینه که یعنی این مطلوبیت شرعی نداره، پس نظر اصلا منعقد نشده. برای همین ایشون فرمایش مرحوم شهید رو تقویت کرد و گفت البته اینی که داره روایت نفی میکنه نذر خفائف الحجه، نه نذر الحجه خافیت. بعد اشاره کرد که خب روایت معارض داره، در مقام نقل روایت معارض ایشون روایت سماع و حبس رو که تو نوادر محمد ابن عیسی هست نقل کرد که این مضمون همون روایت رفاعه و حبسی است که مرحوم کلینی توی کافی نقل کرده. بعد جمعی که ایشون ذکر کرد جمعش یقتضی حملها علی الاستحباب، بعد فرمود اللهم الا انت تسقط الصحیحه به اعراض الاصحاب. مطلبی داره مرحوم آقای سبزواری سید عبدالعلا که به نظرم همین فرمایش آقای حکیمه، فقط یه مقداری ایشون سامان بحث رو یعنی نحوه بیان بحث رو عوض کرده و الا همون مطلب آقای حکیم هست در مستمسک. فقط یک نکته ای رو اشاره کرده مرحوم آقای سبزواری که تو فرمایش های حکیم یا فرمایشات دیگران من ندیدم، و اون نکته اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به دلیل ولایتی که بر مؤمنین و مؤمنات داشتن، تعبیرشون اینه فلهو یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان یحل النذر به کل ما یراه من المصلحه. حضرت میتونسته اصلا نذر رو از بین ببره، یعنی یکی که نذر کرده حضرت بیاد بگه این نذرت لازم نیست وفا بهش به خاطر مصلحتی که درش میدیده. که خب حالا این فرمایش ایشون معناش اینه که اولا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حوزه امور خصوصی ولایت داشته، چون یه بحثی است اصلا که آیا معصومین در حوزه امور خصوصی ولایت دارن یا نه، مشهور میگن بله. ثانیاً پیغمبر میتونسته حتی مثل نذر رو هم منحل بکنه، یعنی یک کسی نذر کرده پیغمبر بیاد بگه نه خیر این نذر تو باطل دیگه لازم نیست وفای بهش. این نکته ایست که ایشون فرموده. البته به نظر نمیرسه که روایت ناظر به بیان این مطلب باشه. حالا ما اصلا فعلا به این کاری نداریم که آیا معصومین علیه السلام در حوزه امور خصوصی ولایت دارن یا نه، و اگر ولایت دارن این ولایت در این حد هست که مثلا نذر رو هم منحل کنن یا نه، این بحث دیگه است. ولی که بله بله اگر این باشه به قول شما همین میشه. فوقش این حرف رو، این حرف غیر حرف است مرحوم محقق و مرحوم علامه و صاحب جواهره، اونا هم گفتن قضیتون فی واقعتن، ولی اون چیزی که اونا میگن با این که ایشون میگه فرق داره ها. ولی خود ایشون ظاهرن قبول داره که روایت برای بیان حکم کلیه، چون ایشون میگه که ظاهر روایت اینه که امام داره جواب سوال سائل رو میده، نه این که یه قصه رو نقل کرده بعد از قصه مثلا جواب سوال رو جداگانه بیان کرده. چون اگه این بود قاعدتا راوی اون جواب رو ذکر میکرد، این که راوی اکتفا کرده فقط به این قسمت معلوم میشه حضرت هم بیش از این چیزی نفرمودن. خب اگه این باشه که مثلا پیغمبر اعمال ولایت کرده، خب چه ربطی داره به این سوال طرف؟ سوال کرده به نحو کلی که یه کسی اینجوری نذر کرد چه حکمی داره؟ حضرت همونه یکی نذر کرده بود پیغمبر اعمال ولایت کرد نذرشو منحل کرد، خب شما مازو من چیکار کنم؟ والله کلیش چیکار کنی؟ اینو جواب نداده. ایشون میگه بنابر این دو تا احتمال وجود داره، بعد از اینکه حالا بیان فرض کردیم که این روایت داره حکم واقعی رو بیان میکنه نه قضیتون فی واقعته، یک احتمال این که حضرت داره بیان میکنه با این داستان که نذر اصلا منعقد نمیشه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود بهش بگید سوار چه ان الله غنی عن مشیها و حفاها، میخواست اینو بفرمود که آقا اصلا نذر اینطوری منعقد نمیشه. این یه احتمال که ایشون میگه خب صاحب مرحوم شهید اول تو دروس اینو پذیرفت. بعد ایشون یه احتمال دیگه ذکر میکنه، میگه شاید مقصود از غنا در اون تعبیر حضرت که ان الله غنی عن مشیها و خفاها، غنا به معنای عرفی کلمه باشه، نه به معنای عدم رضایت، که ایشون میگه ظاهره از کلمه غنا هم همینه. خدا بی نیازه، نیاز نداره، نه اینکه یعنی خدا دوست نداره که ما بگیم معلوم میشه نزدش منعقد نمیشه. اینجا ایشون ظاهرن میخواد، البته نفرموده، ولی ظاهرن میخواد بگه مثلا اونی که مرحوم آقای حکیم گفت که غنا در اینجا به معنای این نیست که خدا بی نیازه. خب خدا از همه چی بی نیازه، چیز خاصی نیست که حالا مشی و حفا رو بگه بی نیازه. پس مقصود از غنا عدم المطلوبیت و المشروعیت. ایشون ظاهرا میخواد بگه نه، مقصود از غنا عدم مطلوبیت و مشروعیت نیست، همین معنای عرفیشه، یعنی خدا نیاز نداره. بعد خب اگر اینطوره، ایشون میگه دلالت میکنه این تعبیر نه بر بطلان بلکه بر چی؟ ایشون میگه یدل علی صحت ترخیص فی ترک عند وجود بعض المصالح فیه، که این شخص ترخیص داره که این نذر رو که کرده ترک بکنه. خب این آخر حرف ایشون ظاهرا یه چیزی میشه شبیه حرف آیه حکیم، این صحت و ترخیص فی ترک عند وجود بعض المصالح میشه شبیه اون حرف آقای حکیم که فرمود یدل علی الاستحباب، که یعنی اگر یک کسی نذر کرد مثلا حفا رو، خوبه این کارو بکنه ولی لازم نیست. ایشون هم میخواد بگه که میتونه در صورت وجود بعضی مساله انجام نده. دیروز عرض کردم به نظر من نه اون فرمایش آقای حکیم معنا داره نه این فرمایش. ما نظری که بشه ترکش کرد یا نظری که خوبه که بهش عمل بکنیم نداریم، یا نظر شرایط رو داره منعقد میشه واجبه یا واجب نیست، وسط نداریم. ما نظری که عمل بهش مستحب باشه واجب نباشه نداریم، یا منعقد میشه یا نمیشه دیگه. اگر شرایط رو نداره منعقد نمیشه، اگر داره منعقد میشه، منعقد شد لازمه. بله ممکنه، توضیح میدیم توی ادامه بحث، گفتیم هم دیروز عواملی پیدا بشه وجوبش ساقط بشه، ولی اینکه مثلا یه نظری باشه که از ابتدا وجوب نداشته باشه، خیلی مثلا استحباب داشته باشه، یا به تعبیر ایشون جواز ترخیص ترک داشته باشه، من کسی نمیفهمم معنای این جملات رو از نظر بحث نظر، ما نمیفهمم مثلا معناش. بعد ایشون میگه که خب این معارض هست با روایت سماعه و روایت حفص، همون روایتی که اشاره کرد مرحوم آقای حکیم. میگه بعد دیگه معارض هم نیست. البته ایشون میگه که هذا صحیح لا یصلح لطرحها بعد، یعنی با این بسری که گفتیم، و بالاعراض و هنا بالاعراض عن العمل بهی مطلقا، چی؟
وحنن بالاعراض عن العمل
بهی بعد بعد شاید هم
وحنن بالاعراض عن العمل بهی
ممکنه، درسته. حالا این نسخه حالا اینجوری که نوشته، نه وحنن میشه. حالا من چون خود کتاب مهذب رو که ندیدم، از روی نرم افزار برداشتم، تو نرم افزارم غلط داره، مثلا کتاب کلمه آقای حکیم رو جمع و نوشته بود جمعی، از اینجور غلط ها هست، ممکنه اینم وحنن باشه، اون واو رو از حنن جدا کرده به نظر میسه، ممکنه. لا یصلح لطرحها بعد وحنن بالاعراض عن العمل بهی مطلقا، که بگیم مثلا با اعراض این چیز شده، اعراض اصحاب. بعد میگه ایشون معارض هم هست با روایت سماعی، که حالا عرض کردم ظاهرا ایشون ناظره به عبارات آقای حکیم تو مستمسک. هذا صحیح لا یصلح لطرفها. و بعد رو چی کار کنیم؟ وحنن بالاعراض عن العمل بهی مطلقا، مطلقا رو بزنیم به لا یصلح لطرفها. خب این دیگه خیلی عبارت سبزواریه. خب دیگه اینشو من بلد نیستم دیگه، اینا رو عربیه که من نمیفهمم، این نمیدونم. ظاهرا ایشون اینی که میخواد بگه اینیست که عرض کردم، ایشون میخواد اشاره کنه به مطالب آقای حکیم، که آقای حکیم فرمودن که این روایت معارض با روایت سماع است و روایت صحیحه ابی عبیده حزا مورد اعراض اصحابه. چون مورد اعراض اصحابه پس میذاریمش کنار، مثلا اینجوری. که البته خود آقای حکیم هم بالاخره صدر و ذیل عباراتشون جور در نمیاد. اول ایشون میگه حرف شهید درسته، بعد میگه که نه حملش میکنیم بر استحباب، بعد میگه که اصلا این مورد اعراض اصحاب معارض هم هست میذاریمش کنار. بالاخره کدومش میشه؟ ظاهرا سومیه. میگه سومی که بگیم اصلا دیگه اون دو تا اولی باطله دیگه، همینجوری در باب احتمال مثلا فهمید. علی ای حال من دیروز عرض کردم آخر ساعت صحیح هزار رو دو تا تفسیر کلی در موردش وجود داره. یه تفسیر این که این بیان یک حکم کلیه، همونطوری که آقای حکیم میگه، آقای سبزواری میگه، آقای خویی میگه. دوم این که این قضیه در یه مورد خاصه، اونطوری که سید تو عروه گفته، ظاهر عبارت آقای گلپایگانی در تعلیقاتشون بر عروه هست، چون صاحب جواهر گفته، مثلا علامه حلی و محقق حلی گفته. این احتمال که این روایت قضیه در مورد خاص باشه، حالا چه به تفسیری که صاحب جواهر و علامه و اینها گفتن، که گفتن نمیدونم مثلا حضرت به خاطر اینکه این زن اینجا بین مردا بود و کشف میشد و نمیدونم، یا آقای گلپایگانی گفته حضرت دیدن که این زن خسته شده و مثلا دیگه ناتوان شده، چه اینا بگیم، چه اونجوری که آقای سبزواری گفتن که حضرت اعمال ولایت کرده، از ولایت خودش استفاده کرده، نظری رو که لولا اعمال ولایت واجب الوفا بود منحلش کرده. اینا هر دو، چه همه این تفاسیر که در واقع همش بر مبنای اینه که این یک قضیهی در یه مورد خاص باشه، اینا خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت اینه که حضرت دارن به استفتاء راوی که یک سوال کلی کرده جواب میدن. بنابراین همونی که آقای خویی فرموده و آقای حکیم و ظاهرن آقای استبدالعلا همونو میخواد بگه درسته، که بیان حکم کلی. خب اگر بیان حکم کلی شد، ظاهر روایت همونطوری که شهید فرموده درست فرموده. ظاهر روایت اینه که این نظم منعقد نمیشه. راوی سوال میکنه چنین نظری چه حکمی داره، حضرت این داستان رو نقل میکنه، ظاهرا معناش اینه که نظم منعقد نمیشه، که پیغمبر به او فرمود برو سوار شو، خدا نیاز نداره به پیاده روی و پا برهنه رفتن تو. حالا که این دلالت میکنه بر این مسئله، خب روایاتی که دلالت میکنه بر جواز نذر خفا، که عرض کردم روایات نیست، یه دونه روایته، که این یه دونه روایت رو به سند رفاعه و حبس کلینی نقل کرده، به سند سماعه و حبس نوادر محمد ابن عیسی نقل کرده، به سند رفاعه شیخ نقل کرده، که در نقل شیخ کلمه حافیان نیست، در نقل کلینی و نوادر هست. و به نظر من نقل درست، یعنی با توجه به توضیحاتی که جلسه گذشته دادیم که کلینی تخصصا کارش روایته و عزبته، و از طرف دیگه احتمال حذف بیشتر از احتمال اضافه است، روایت کلینی رو ما ترجیح میدیم. بنابراین یه دونه روایته، روایات در کار نیست، یه دونه روایته، یه روایت صحیحه رفاعه و حفصه، که تو اونجا به صراحت تصریح شده که نذر حفا منعقد میشه مگر اینکه شخص ناتوان بشه، که اون بحث. خب بله، حالا اونم نزدیکتر به زمان نصر بوده. بله این درست. عرض کنم خدمت شما، حالا که تعارض کرد، ظاهر عبارت آیه حکیم اینه که وقتی اینها با هم تعارض میکنن ما حمل بکنیم بر استحباب، یعنی بگیم که روایت رفاعه میگه نزدش منعقد میشه، روایت حزا میگه منعقد نمیشه، و جمعش به اینه که خوبه که این رو انجام بده، که عرض کردم این اصلا معنا نداره تو نصر. یا اون بیانی که آیه آستب دل علا فرمودن ما که نمیفهمیم، حالا بزرگان فرمودن ما نمیفهمیم، مثلا نظری که جایز باشه ترکش، این دیگه چه نظریه؟ بگیم نظری منعقد شده ولی جایزه انجامش ندی، این چه نظریه؟ ما نمیفهمیم. بنابراین این فرمایش به نظرم فرمایش درست، همونطوری که دیروزم عرض کردم، فرمایش های خوییه. روایت حزا میگه نظر منعقد نمیشه، روایت رفاعه حبس میگن منعقد میشه، دوتا روایت هم سندن معتبرن، با هم تعارض میکنن، نتیجهش این میشه که ما به عمومات ادله وفاء به نظر تمسک میکنیم که عام فوقانیست در این مسئله، و نتیجه این میشه که امام فرمودن، نتیجه این میشه که مرحوم سید فرمودن که لو نظر الحج حافیان باز منعقد میشه، و لو نظر الخفاء فی الحج هم باز منعقد میشه. خب این قسمت فرمایش امام هم تمام. البته پیروز توضیح داده بودم، امروز فقط یک کلمه آیه اسد عبدالعلا رو میخواستم اشاره کنم و این جنبندی نهایی رو که دیروز آخر ساعت شد. هست دیگه حفا، بله روایات هست، اصلا حفا یه کیفیت مشیه، چون مش ذاتن فضیلت داره، مشی حافیان فضیلت پیدا میکنه، چون حفا که مقصودی نیست که سوار هواپیما بشی پا برنه بری، اون معلومه حفایی که اینا مورد نظرشونه حفا پیاده رفتنه، ولی نه اینکه تو هواپیمای فرست کلاس بشینی پا برنه بشینی، اون که مقصود مورد نظر نیست، اونجوری که مثلا ما میریم جا چجوری؟
این روایات
رو
اون روایات
رو این
مقید
میکنید
اگه
تعب
نداره یا کشف
حجاب میشود. نه خب ببینید، تعب رو که تصریح کرده در روایت حفص و رفاعه که اصلا وجوب رو بر میداره، اون که هیچی بحثی نیست، حالا میگیم تو ادامه شما مسلمات، ولی این که بگیم مثلا روایت حزاء داره میگه که اگر مثلا کشف حجاب میشد، اینا که از خودمون داریم میگیم، تو روایت که نداره که. ببینید جمعی که میکنیم، ما که میگیم مثلا یک روایت اومد یه روایت دیگه میاد مقیدش میشه، مال وقتیست که اون روایتی که مقید هست واقعا قیدی تو خودش باشه، نه اینکه ما همینطوری از اون اول مکاسب دوتا روایت مثال میزنه شیخ، لا بأس به بیع الازره ثمن الازرته سحتون، بعد میگه که خب اون که گفته ثمن الازرته سحتون مقصود ازره غیر معکول اللحم بوده، لا بأس به بیع الازره مقصود ازره معکول اللحم بوده، اول مکاسب یه مطلبی رو میگه که ما میگیم واضح البطلانه از نظر جمع روایی، من در آوردی این جمع رو بشه جمع تبرعی، من میگم ثمن الازرته سحتون مال روزاست، لا بأس به بیع الازره مال شباست، ثمن الازره سحتون ایام هفته است، لا بأس به بیع الازره مال روز جمعه است. اینا چه دلیلی داریم؟ ما همجا از خودمون میبافیم دیگه، جمع دیگه، اگه معیار جمعه همه اینا جمع دیگه. جمع هایی که شیخ کرده در استبصار بعضیش اینجوریه، بعضیش جمع عرفیه، مثل این که اینجایی کرده گفته خب اون روایات میگه نظر وقتی مشکل شد ساقط میشه باید کفاره بدی، این روایت میگه ساقط میشه ولی نمیگه کفاره، خب این مطلق اونا مقید، این جمع عرفیه، اگر حالا با کار نداریم درستی یا غلطه، ولی جمع عرفیه. اما اینجوری که بگیم لا بأس به بیع الازره یعنی ازره معکول اللحم، ثمن الازره سختون یعنی ازره غیر معکول اللحم، از خودمون در کجا این روایت داره که معکول اللحم و غیر معکول اللحم مورد نظر حضرته؟ اینو بهش میگن جمع تبرعی، انصرافه، چین ازره است دیگه، هر دو جا ازره است دیگه. یکیش به اون انصراف داره، یکی به این انصراف داره. اینا رو شیخ چون فرموده، شیخ بزرگ ماست، بر سر ماست، ولی هر کسی اشتباه بگه ما میگیم اشتباه گفته، معصوم که نیست. این غلطه. شیخ طوسی رضوان الله علیه تو استبصار از این جماعت داره. چرا؟ ببینید شیخ طوسی اول استبصار میگه من چرا استبصار رو نوشتم، میگه این مخالفین ما به ما اعتراض میکنن که روایات شما خیلی معارضه. معلومه چی میگه؟ یکیش اینجوری میگه، یکی خلافش میگه. میگه من این کتاب رو نوشتم تا توضیح بدم که این تعارض ها تعارض های ظاهریه، واقعا نه با هم دیگه تعارض ندارن. چون هدفش اسکات خصم بوده، به ادنا مناسبتی یه جوری خواسته بین روایات جمع بکنه. ولی ما که رو موازین خودمون قبول نداریم که همه اینا جمع های مورد قبول باشه. قاعده همینیست که عرض کردم، این روایت صحیحه حزا با روایت صحیحه رفاعه و حفص تعارض میکنه، تساقط هم میکنه، هم که آی خویی فهموده. این میگه منعقد میشه حفا، بحث مشی کلی نیستا. اون یکی میگه منعقد نمیشه. وقتی تساقط کرد برمیگردیم به عمومات اصلی که خب چون مشی فضیلت داره و حفا هم یه کیفیتی از مشیه، بنابراین نزدش منعقد میشه. بنابراین نتیجه آخر بحث اینه که فرمایش امام درسته، فرمایش سید درسته، حالا ما دلیلش کار نداریم، فرمایش امام یا سید درست میشه.
فرمایش امام یا سید درست میشه.
بنابراین شما اگر مش با کفش باشه یا حفا باشه هر دو چیزه. حالا یه روایتی داره، اون روایتش خیلی سند و ایناش چیز نیست، که مثلا امام حسن بعضی از حجاشون رو خافیان انجام دادن، حالا معلومم نیست همشه یا بعضی از قسمت‌های راه، ولی بالاخره حالا این اصل این که مشی فضیلت داره کافیه برای انعقاد نذر. و عرض کردم حفا به معنای پابرهنه بودن ولو در غیر مشی نیستا، یعنی سوار اسب بشه پا برهنه باشه، سنه هواپیما بشه پا برهنه، این مقصود نیستا. حفا به این نمیگن. حفایی که اینجا مورد نظره یعنی مشی حافیانه، مقصود نه اینکه حالا صرف این که پا برهنه باشه، مثل بعضیا که از قصه شب تا صبح پا برهنه میخوابن. بله برای نظم منعقد نشده. قول و قرار با کی؟ با خدا؟ حالا اونش به این معنی برای از نظر چیزی نظم نیست. امام در ادامه فرمایششون در مسئله نهم فرمودن و یشترط فی انعقاد نذر، همین نذرایی که بالا فرمودن منعقد میشه، نذر مشی و حفا و کذا، تمکن و ناظر و عدم و تضرر ناظر به هما، یعنی بالمشی و الحفا، و عدم کون هما یعنی مشی و حفا حرجیین، فلا ینعقد مع احدها، یعنی مع عدم تمکن یا مع ضرر یا مع کونه حرجیه فل ابتدا، لو کان فل ابتدا، از اول نمیتونسته به ضرر داشته یا حرجی بوده اصلا منعقد نمیشه. و یسقط الوجوب لو عرض این امور فل اسنا. این فرمایش امام. مرحوم سید باز این مطلب رو در یک مسئله جداگانه فرموده. تا حالا دو تا مسئله از عروه رو 26 و 27 رو گفتیم، این مسئله 28ه دوباره جدا کرده سید. ایشون فرموده یشترط فی انعقاد النذر ماشیان او حافیان تمکن و ناظر و عدم و تضرره بهما، تا اینجاش مثل فرمایش امام. بعد فرموده فلو کان عاجزن او کان مضرن به بدنه لم ینعقد نعم. بعد استدراک کرده فرموده لا مانع منه، یعنی از انعقاد نذر، اذا کان حرجن لا یبلغ حد الضرر. امام فرمودن اگه حرجی هم باشه مثل ضرریه. سید میگه نه، اگر حرج باشه ولی به حد ضرر نرسه، سخته ولی ضرر نمیزنه، یعنی مثلا مریض نمیشه طرف، اما جونش به لبش میرسه. این حرجیه ولی ضرری نیست. مثل کسی که مثلا روزه میگیره بال بال میزنه ولی مریض نمیشه. این حرجیه ولی ضرری نیست. مرحوم سید میفرماد اگر حرج بود به حد ضرر نمیرسید اینجا نظم منعقد میشه. چرا؟ لأن رفع الحرج من باب رخصه للعزیمه. رفع حرج از باب رخصته، یعنی شارع گفته اگه حرجیه میتونی انجام ندی، نگفته لازم انجام ندی. حالا بین الهلالین من یه مسئله دیگر رو اشاره کنم. مشهور اینجوری میگن، میگن اگر روزه برای شما ضرری باشه حرامه، پس اگر بگیری اصلا روزتون باطله. اما اگر حرجی باشه حرام نیست، هرچند واجب نیست، و اگر بگیری صحیحه. حالا سید داره به اون اشاره میکنه، میگه ضرر حرامه، نمیشه چیز ضرری رو انجام داد. چون در مورد ضرر حالا توضیح میدیم، ما هم نفی حکم ضرری میگیم داریم، هم حرمت اضرار. ولی در مورد حرج مرحوم سید میگه این رخصته، یعنی شارع گفته حالا تو که برات مثلا روزه، حالا من روزه رو میگم، روزه حرجی سختته، جونت به لبت میرسه، واجب نیست. اما خودت خواستی حالا تحمل کنی، خب بکنه نداره و به ها روزت هم درست. اما در ضرر شارع میگه تو حق نداری روزه بگیری یا، و با نهی شارع روزه بگیری روزت باطل. سید اینو میگه، میگه لأن رفع الحرج من باب رخصه للعزیمه، و به همین دلیل اگر حرجی باشه نظم منعقد میشه. ایشون میگه هازا اذا کان حرجی ین حین النظر و کان اون جناب ناظر عالمن به، یعنی حرجی بوده موقعی که نظر میکرده از همون اول، ناظرم میدونسته که این حرجی است. سید میگه اگر اینطوری شد، یعنی از ابتدا حرجی بود و ناظرم میدونست، نظرش منعقد میشه. اما اذا عرض الحرج بعد ذلک، یعنی بعد از اینکه نظر کرد، اولش حرجی نبود، بعد از اینکه نظر کرد خاطر مثلا بیماری که پیدا کرده بود حالا شده حرجی، یا نمیدونست، ایشون میفرماد فالظاهر کون الحرج مسقطن للوجوب، واجب نیست این نظر رو بشه، یعنی لاینعقد، یعنی نظرش منعقد نمیشه. آره، یعنی اون اولش که حرجی نبود منعقد شد، خب بله، ولی با آمدن حرج ساقط میشه، یعنی دیگه واجب نیست، انعقادش از بین. این فرمایش سید چی؟ چی رو بگیره؟ گرفتنی نیست اینجا، بحث نذره، بحث حج نیست، بحث روزه نیست، اون روزه رو با من مثال ذکره. آره. نه، میخواد بگه که اگر اول کار حرجی نبود نذر کرد، بعد حرجی شد، این نذرش دیگه واجب نیست. در حالی که اگر از ابتدا حرجی بود و میدونست حرجیه و نذر کرد، واجبه بهش وفا کنه. سید داره اینو میگه. بعد اینجا بعضیا مثل مرحوم های خویی تعلیقه زدن که ظاهرا در اون فرضی هم که از اول میدونه حرجیه و نذر میکنه اونجا منعقد نمیشه، که همون مطلبی است که امام هم در تعلیقه شون در ادامه این مسئله ایشون هم فرمودن که کونه من باب رخصه محل و اشکالن ما انه لو کان من باب رخصه ایزن، یعنی به فرض، یرفع الوجوب، بازم وجوبو برمی‌داره. و احتمال این که بگیم ادله حرج شامل اینجا نمیشه غیر وجیهن، که این احتمال در فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی یا در فرمایش مرحوم آقای بروجردی دیده میشه که امام ناظر به اونه، که بعضی ها مثل آقای بروجردی فرمودن، ظاهرا آقای گلپایگانی هم نظرشون همینه، که آقا اصلا ادله نفی حرج مواردی رو که خود شخص مکلف بر خودش الزام رو ایجاد میکنه شامل نمیشه، فقط مواردی رو میگیره که شارع ابتداءً بخواد یه چیزی رو بر مکلف بیاره. این بحث بر میگرده به مفاد ادله لا حرج که فکر میکنم به یک مناسبتی قبلا بحثش کردیم، حالا دوباره یادآوری خواهیم کرد فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.